بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و من الکیفیات نفسانیه القدرت و هی حالت فی الحیوان و ها یسخ و ان یسر عنه الفعل اذا شاء و لا یسر عنه اذا لم یشاء و یقابلها العجز. خب بحث ما در کیفیات نفسانی بود که بحث اراده رو بحث کردیم. آخرین تعریفی که حضرت علامه از اختیار داد این که ملاک اختیار این هست که مستوی و نسبت باشد، اون فاعل نسبت به این فعل. گرچه اگر اینو به نحوه تام الفاعلیه در نظر بگیریم، رابطه ضروری خواهد شد، رابطه امکان نیست. حالا یه نفر میتونه اینجا شبهه بکنه که چطور میشود اختیار به حد ضرورت برسد؟ اگر به حد ضرورت برسد دیگه که انه مغلولت الید هست، اون طرف مقابلش دیگه نمیتونه انتخاب بکنه. شبهاتی که قبلا از شیء ما لم یجب لم یوجد، به حد ضرورت برسد که این مجبر خواهد شد، موجب خواهد شد. خب اینجا میتونیم جواب بدیم که الوجوب و بل اختیار لا ینافل اختیار. چیزی که به اختیار به حد ضرورت رسید منافی با اختیار نیست. ما قبلش گرفتیم تعادل و تراجع کردیم، به یک اولویت کافیه رسیدیم، نه اولویت غیر کافیه. اولویت غیر کافیه که محال بود. چرا؟ برای اینکه اون سوال منقطع نمیشه. وقتی که به یک حد ضرورت رسید، ما به اختیار به یک ضرورت رسیدیم، این منافی با اختیار نیست. حالا مثال دیگه که معمولا مثلا اصولیون میزنن، البته اونا در طرف امتناعش میزنن، الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. چیزی که بالاختیار، انسان چیزی رو از خودش منع کرد، دیگه منافی با اختیار نیست. توی مباحث اصولی معمولا اون قاعده ساری و جاری هست، الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، که توی مبادی اراده که میگفتیم اختیاری نیست، مرحوم آخون تشکیک میکرد که این متعلق حکم شارع نمیتواند واقع بشود. میگفتیم الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، اونجایی که وارد زمین قصبی شده میخواد برگرده، بعضی میگن همون قدمی هم که برای خروج برمیداره حرام هست. میگن چرا حرامه؟ میگن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، خود کرده را تدبیر نیست. توی مباحث فلسفی معمولا با این طرف قاعده جواب میدیم که الوجوب بالاختیار لا ینافل اختیار. اینو دقت بفرمایید. بله خب، میگن خود اختیار دیگه مسبوق به اختیار نیست، خود اراده ارادی نیست، خود اختیار دیگه اختیاری نیست. که ما میگیم آقا اختیار هم حاضا فعلون و این فعل هم باید به حد اولویت کافی بره. اختیار بله حتما باید به حد ضرورت برسد، ولی کن قبلش، الان من درس فلسفه را بخوانم یا نخوانم، اینها رو احاله بدیم به وجدان شما، که اگر انکار کردیم بگیم بی وجدان هست. میخوام درس فلسفه را بخوانم یا نخوانم، مستوی و نسبت هست، به یک تعادل تاراجی که دست پیدا میکنم میگم آقا به حد ضرورت میرسد، میخوانم، اختیار کردم و اراده کردم. خب اینجا مسبوق به امکان بود، ولی کن اگر به حد ضرورت رسید که من دیگه فلسفه را بخوانم، این ضرورت همانا و تحقق فعل همانا، دیگه وقتی به حد ضرورت رسید من نمیتونم طرف مقابلشون، نمیتونم که نمیشه، نه نمیشود که طرف مقابل انتخاب بشود، چون به حد ضرورت رسید. میگه این که انتخاب کنم دوباره برگردم، ها حالا بعضی آقایی میگن آقا من الان انتخاب کردم دارم درس میخونم، دوباره چی شد؟ میتونم به شما هم انصراف بدم فلسفه نخونم. اون دوباره یک فعل دیگری هست که دوباره شما تعادل تراجی میکنین که این مباحث را بخونم یا نخونم. به حد ضرورت میرسد که نخونید. هر فعلی که انجام میشود مسابقه با ضرورت هست. الشیء ما لم یجب لم یوجب. خب این از بحث اراده، اراده و اختیار که البته با هم فرق میکنند. از کیفیات نفسانی قدرت است. قدرت در مقابل قوه هم استعمال می شود. در اشیاء ذی شعور ما قدرت را استعمال می کنیم، ولیکن در اشیاء لا شعور قوت را استعمال می کنند. حالا این قدرت می تواند در حیوان باشد که شامل انسان هم بشود، و می تواند در واجب الوجود باشد. در هر کدوم از اینها فرق می کند. اگر در حیوان باشد میگن حالتی است که یسخ و ان یستر عنه الفعل اذا شاء و لا یستر عنه اذا لم یشاء. صحیح هست. این صحت معنای امکانه، یعنی ممکن است که اگر بخواهد اون فعل تحقق پیدا بکند از او صادر بشود، و اگر نخواهد از او صادر نشود. بله، اون اراده‌ای که به معنای خاصش گفتیم انشاء فعل، گرچه این آقایونی که اختیار بود تعریف اختیار نه اراده، اراده اون معنای جمع القوا نحو الفعل بود، اختیار رو میگفتن آقا مستوی و نسبت باشد فاعل به فعل، اینجور معنا کرد، این که گویی این کنم یا آن کنم. قدرت رو که میخوان تعریف کنم میگن یسه و انیست رو انها الفعل. اما اگر ما اون اختیار رو به معنای دقیق کلمه که انشاء فعل باشد، بازم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه میگیم انشاء فعل، اینجا میگیم به ها یسه و ان یسر انها الفعل، اون دیگه چیه؟ حیثیت صدور دارن میگن. قدرت اون حیثیت صدور هست، ولیکن اون اراده هنوز به مرحله صدور نرسیده است، قبل از صدوره. یعنی فرقی که میتونیم بین اراده و قدرت بگذاریم، اون فعلش فعل بیشتر جوانهیه، یعنی ما اراده هنوز در جوانه ما هست، به جواره ما راه پیدا نکرده، که اندام میتونیم این فرق رو بگذاریم. حالا اگرم چی باشه میگیم که فرقشون شاید در اعتبار بشود که نمیتونیم این حرف رو بزنیم، که دقیق تر از اینم شاید بناباشه کار بکنیم که قدرت رو دقیقا معناش رو میز بدیم از اون ارادهی که به معنای صحیحش هست. اما اگر به معنای صحیحش نباشه که میز دارن، اونجا مستوی و نسبت به فعل باشد، اینجا میگیم یسه و انگس دارن. اما اگر به معنای دقیق کلمه اراده رو معنا کردیم، قدرت هم چه بسا باید یک تأملی درش به خرج بدیم. خب این در حیوان که یسه و انگس دارد، یعنی امکان این دارد که از او صادر بشود. اما در واجب الوجود که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات هست و تمام صفات کمالیه برای او به نحو ضرورت ازلیه صادق است، خب وقتی که قدرت برای ما هست، به طریق اولا برای ذات اقدس واجب الوجود هم هست، اونجا هم قدرت دارد. البته اون قدرت دیگه معنای یسته و یسدر نیست. به چه معنا هست؟ فهیه مبدعیت و خل فعلیت به ذاتهی لکل شی. مبدعیت حضرت حق، اونم به ذاتهی لکل شی، به خلاف اون ممکن الوجود که حیوان باشد که به ذاتهی دیگه مبدعیت برای افعال ندارد، بلکه به کیفیت عارضت لذاته مبدعیت برای افعال دارد. بعد کیفیتی عارض بر این بشود تا صدور فعل از این صادر بشود، ولی کم برای ذات حضرت حق که این کیفیت عارض ندارد، به ذاتهی مبدعیت افعال دارد. و از آن جهت که صفات حضرت واجب الوجود این ذات می باشند، این صفات هم ماهیات ندارند، صفات ماهیت ندارد. خب وقتی ماهیت ندارد، قدرت دیگه ماهیتی نمی شود که کیف نفسانی بشود. بلکه میشود عین ذات واجب و وجود. به خلاف ما که حالا تسامحاً بخوایم بحث بکنیم، قدرت میشود کیف نفسانی که عارض بر نفس است. البته در اون سطح بالاش هم که بحث بکنیم بازم این فوق مقوله میشود، چنانچه علم فوق مقوله هست، قدرت فوق مقوله هست، تمام اوصاف وجودی انسان فوق مقوله میشود. چرا؟ برای اینکه اینها همه به جوهریت انسان جوهر هستند. حال جوهر هم که اونجا میگیم نه جوهر ماهوی، یعنی اینها همه از سنخ وجود میباشند. چنانچه قبلا میگفتیم آقا علم به جوهریت انسان جوهر است، یعنی وجود مجردی هست که انسان اونو استیادی انشاء میکند. قدرت هم همینجور هست. پس اینم فرق بین قدرت در حیوان و قدرت در واجب الوجود، و این قدرت در مقابل عجز. حالا بعضیا میگن تقابلش از باب تقابل عدم و ملک است، و بعضیا قائلن که از باب تقابل تضاد میباشد. تقابل تضاد، البته تقابل تضاد اصلا قابل فرض نیست، چون تضاد دو تا امر وجودی هن. عجز و قدرت دو تا امر وجودی نیستن، یکی وجودی است یکی عدمی است. اگر بخواد حالا محل اختلافی باشد، باید تقابل به تناقض و تقابل به عدم و ملکه باشد. قول اصلا همینه که تقابل به عدم و ملکه باشد، یعنی شأنیت قدرت را داشته باشد. حالا که نداشته باشد بگیم عاجزه، ولیکن چیزی که شأنیت قدرت نداشته باشد، یعنی مانند مادون حیوان که نباتات و جمادات و اینها باشند، اینها رو نمیتونیم بگیم عاجز هست. میگن این که بگیم تقابلشون از باب تناقضه، که اگر تقابل مطلق باشد شما میگین آقا از این هست خارج نیست، یا اشیا عاجز هستند یا قادر هستند، حتی جمادات و نباتات هم میشن عاجز. و من الکیفیات نفسانیه علا ما قیل علمون، بنابر یک گفته علم کیف نفسانی هست. گرچه گفتیم اینجا چهار قول موجود هست که بعضیا علم و کیف نفسانی میدانند، بعضیا علم و از باب مقوله اضافه میدانند مانند فخر رازی، بعضیا از باب مقوله انفعال میدانند چنانچه حکیم سبزواری به اون در کتاب شرح منظومه اشاره کرده، و بعضیا فوق مقوله میدانند مانند صدرای شیرازی. پس چهار قول هست. اما محقق آملی در کتاب شرح منظومه حکیم سبزواری میگه آقا هر کدوم از اینها به وجهی درست هست، هر کدوم از اینها رو به یک منظری نگاه بکنیم، علم میتواند از مقوله اضافه باشد، کیف نفسانی باشد، مقوله انفعال باشد، فوق مقوله هم باشد. حالا تو پاورقیتون این مباحثو گفتن دیگه، نیاز به ذکر نیست. البته علمی کیف نفسانی هست که علم حصولی باشد، اونم علم حصولی که توی علم حصولی ما گفتیم یک وجود ذهنی داریم یک موجود ذهنی داریم، و فرق اینها در اعتبار هست. وجود ذهنی چی بود؟ مقیس علل وجود خارجی. موجود ذهنی این که اونو فی نفسه در نظر، موجود ذهنی که همان علم است کیف نفسانی می باشد، نه وجود ذهنی. وجود ذهنی هرگز تحت مقوله نمی رود، مانند اینکه اگر این جوهر باشد، چون به حمل اولی جوهر است، تحت مقوله جوهر نمی رود. اگر عرض باشد تحت مقوله عرض نمی رود، نمی رود. چرا؟ برای اینکه حملش حمل اولی بود. اما از یک کیف می گفتیم همه اینها کیف نفسانی هستند، از جهت چی؟ موجودیت فزه، یعنی فی نفس اینا رو در نظر بگیریم. پس علم اگر علم حصولی باشد و از جهت موجودیت فزهنش کیف نفسانی است، نه اینکه علم حضوری باشد. علم حضوری از سنخ وجود هست، حضور وجود مجرد اندل عالم هست، اون سنخش سنخ وجوده. وقتی سنخش وجود شد فوق مقوله می شود، لذا اون نه جوهر است و نه عرض. و علم حصولی مختص به ذوات الانفس است، مختص به ذوات الانفس. حالا اینجا نفس بخواد نفس حیوانی رو شامل می شود، نفس فلکی رو هم شامل می شود، اونا رو هم دیگه باید بیاریم، هم نفس انسان هم نفس حیوان، اینها چون علم دارند، هم نفس افلاک اینها رو شامل می شود. اینها علم حصولی دارند، مختص به ذوات الانفس هست. البته اینا هم باز دوبار با تسامحه، بعدن که میرسیم میگیم آقا علم حصولی برای همین ذوات انفس هم به نحو توهم است و توهمش هم در علم حسیه. تو علم خیالی و علم عقلی هیچ کس اونجا توهم نمی کند که علم حصولی باشد، میگه این که فلسفه را اصلا درک نکرده باشد. چرا؟ برای اینکه تو علم حسی وقتی ادوات حاسه ما با اون ماده، با اون محسوس مادی متصل است، اون چیزی که تو ذهن منه فکر میکنم که حاکویت از اون چی داره؟ شیء مادی خارجی. لذا اینجا علم حصولی پیش میاد که آقا این ماهیتش که توی ذهن من هست، این ماهیت حاکویت از ماهیت خارجی دارد، در صورتی من اصلا عالم خارج را نمیتوانم شهود بکنم بنابر مبنای صدرای شیرازی. و وقتی عالم خارج را اصلا نمیتوانم مشهود خودم قرار بدم، لذا همین علم میشه علم حضوری. چون علم حصولی یعنی چیزی که نیاز به تطبیق داشته باشد. شما یک معلومه به ذات داشته باشین، یک معلومه بالعرض، و معلومه بالعرض را معلومه به تبع به توهم بدانید، فکر میکنید اونم معلوم شما هست. لذا میگین این ماهیت ذهنی من حاکویت از اون ماهیت خارجی مادی دارد، لذا فسبت علم حصولی. اما همینجا هم که دقت بکنیم میبینیم آقا اون معلوم معلومه بالعرض شما هست. معلوم بالعرض یعنی معلوم مجازی شما هست، هرگز اون معلوم شما نیست. بنابراین اینجا چیزی به نام تطبیق نداریم، حاکویت و محکویت نداریم، فسبت که اینجا هم علم حضوریه. اما تو علم خیالی و علم عقلی که هیچ کس دیگه توهم نمی کند علم حصولی باشد. چرا؟ برای اینکه ادوات حاسه ما منقطع از ماده هست. وقتی من خیال می کنم مثلا صورت ذهن و در قوه خیال، این دیگه من علم حضوری بین دارم. یا اگر درک درک عقلانی باشد، اونجا هم علم حضوریه. علم حصولی توهمش در جای می شود که اینها ذوات انفس باشند، انفسی که اینها متعلق با ماده می باشند. اگر متعلق به ماده نباشد اصلا توهم نمی شود، مانند مفارقات، مانند عقول، که اینها دیگه منقطع از ماده هستن. اونجا اصلا نمیگن آقا اینجا علم حصولی هست یا علم حضوری، متفقن علیه هم که علم حضوری هست. فقط توی انفس، اونم در علم حسیش، وقتی که این متصل به ماده هست، توهم علم حصولی میشود. وقتی توهم علم حصولی شد، میگیم آقا این علم حصولی کیف نفسانی هست. اما اگر به عمق برویم چیزی به نام علم حصولی نداشته باشیم، دیگه این کیف نفسانی هم نیست، علم میشود فوق مقوله. نورو دقت بکنیم. حالا اگر علم حصولی را بپذیریم، اون عقول و مفارقات میتوانند به این معلومات حضوری ما هم عالم باشند. چرا؟ برای اینکه تمام این صور معلومه برای آنها هم حاضر هست. بعضی شبهاتی که پیش میاد، میگن آقا ذات واجب الوجود علم حصولی ندارد، اینو برای خداوند نقص میدانن، در صورتی سلب و سلب ایجابون. و میگن چطور میشود که انسان علم حصولی داشته باشد ولیکن ذات اقدس علم حصولی نداشته؟ موتی شی باید واجد شی باشد، موتی شی باید واجد کمالات شی باشد، نه جهت نقصان شی هم در اون موجود باشد. اون نیاز به تطبیق ندارد، اون محیط به کل شی هست. زمانی ما نیاز به تطبیق داریم که وجودمون محدود باشد، یه چیزی رو در ذهنمون درک بکنیم، بگیم این چیزی که در وجود من هست مطابق با اون شی خارجی هست. چیزی که محیط به کل شی هست، مثلا علم حصولی درش فرض نمی شود. اینه. و دوم این که ما میتونیم بازم بگیم ذات اقدس واجب به صور علمیه حصولی ما هم علم دارد. چرا؟ برای این که همینجور که این ذوات انفس نزد خداوند موجود هستن، تمام صور علمی این هم نزد واجب موجود هست. لذا بازم اون علم حضوری به علوم حصولی ما دارد. دقت میکنی؟ ذات واجب علم حضوری به علوم حصولی ما دارد، به معلوماتی که به علم حصولی برای ما دارد. همه اینها در سطح ان شاء الله یه فلسفه بعد نوشته بشه در عمق، هی اینقدر درش فراز نشیب نباشه. آخرم اینقدر فلسفه میخونن معمولا فلسفه فهم نمیشه، بعد به خاطر این فراز نشیب بشه. بعضا برای بعضی ها پارادوکس پیش میاد، تناقض پیش میاد. چرا؟ برای اینکه صدر و ذیل رو که میخوان با هم ترتیب بکنن میبینن که با هم سازگاری نداره. خب اینجا یه مطلبی بگیم بد نیست. آقا وارد علم شدیم، علم یا علم حسی داریم یا علم خیالی و یا علم عقلی. اگر قائل به تسلیس در ادراکات باشیم، نه تربیع در ادراکات که مشاء قائل است. البته بوعلی خود اشارات هم که می نویسه اونجا قائل به تسلیس در ادراکات هست. خواجه نصیر که اونجا چی میزنه میگه آقا اینجا یه علم وهمی رو فراموش کرد. در صورتی بوعلی میگه علم یا حسی داریم یا خیالی داریم یا عقلی داریم، علم وهمی رو تو متن اشارات نیست. بعدن خواجه تعریض میزنه که علم وهمی را فراموش کرده است. نه، ایشون قائل به تسلیس در ادراکات هست و علم وهمی در دامنه علم عقلی هست. علم وهمی درک معانی جزئی هست و علم عقلی درک معانی کلی هست. اینا رو دقت بکنید. علاوه بر این که اشارات بوعلی مماشات للقوم مشا می باشد، نظرات نهایی بوعلی در اشارات نیست. نظرات بوعلی اون اقوال نهاییش در المباحثات می باشد که بهمنیار معمولا سوال کرده، بهمنیار شاگرد بوعلی بوده سوال کرده، اونجا دیگه حرفای نهاییش رو زده و خیلی از اون حرفای نهایی بوعلی در المباحثات مبنایی شده برای حکمت متعالیه. یعنی فرقش در اجمال و تفصیل است. یعنی انسان اگر خوب دقت بکنه خیلی از حرفای تفصیلی بوعلی به نحو اجمال در المباحثات هست. حالا ما علم حسی، علم خیالی و علم عقلی داریم که اینها میشوند قوای باطنه انسان. البته علم عقلی جز قوای باطنه نیست. اینجا خوبه که در مورد علم بحث میکنیم این قوای ظاهره و قوای باطنه هم بحث کنیم، چون اینجا بحث نکنیم اینجا بحث نمیکنیم. ما قوای ظاهره داریم و قوای باطنه داریم. قوای ظاهره که همون حواس ظاهر بشود شامل پنج چیز هست: ذائقه، سامعه، باصره، شامعه، لامسه. گرچه بوعلی حواس ظاهر را 8 چیز میداند، یعنی در قوه لامسه میاد تفصیل میده که قوه لامسه خودش 4 قوه است، به اضافه 4 قوه میشه چند؟ 8 قوه. حالا اینجا اگر یادش کرده باشیم دقیقاً اون تفصیلی که بله قوه لامسه را شامل 4 بخش میداند. قوه لامسه ای که درک حرارت و برودت می کند 1، درک رطوبت و یبوست می کند 2، درک خشونت و ملاست می کند 3، درک ثقل و خفت می کند، سنگینی و سبکی، زبری و نرمی، رطوبت و یبوست، حرارت و برودت. اینها 4 ملموس جداگانه هستند. لذا قوه لامسه رو اگر بخوایم باز بکنیم خودش میشه 4 قوه و این حرارت و برودت و رطوبت و یبوست گفتیم اینها جز ملموسات اولیه هستن که حرارت و برودت بهشون میگن فعلی، رطوبت و یبوست رو میگفتن انفعالی و عناصر اربعه از اینها تشکیل میشود. اینا رو توی مشا مفصل لبونشو بست کرد. حالا بعضی ها قوای ظاهر را 5 می دانند و بوعلی در شفا، در شفا این مطلب رو داره که قائل به 8 حس ظاهر هست. اما قوای باطن، قوای باطن شامل چه می شود؟ شامل حس مشترک 1، 2، قوه خیال، قوه متصرفه 3، قوه واهمه 4 و قوه حافظه که ذاکره هم بهش میگن 5. حس مشترک، حسی هست که همه ی حواس ظاهر به واسطه حس مشترک درک می شود. آقا چرا علاوه بر حواس ظاهر ما حس مشترک داریم؟ دلیلش اینه که مثلا شما وقتی یه خرما رو می خورین، رنگ خرما سیاه هست ولیکن مزهش شیرین هست، میگین این سیاهی همون شیرین نیست. ما با حس مشترک حکم به این میکنیم که سیاهی همان شیرین نیست، اگر نه حواس ظاهر هرگز این حکم را نمیتونند بکنند، چون قوه باصره فقط سیاهی را میبیند، قوه ذائقه فقط شیرینی را میچشد. این تطبیق این که اون سیاهی همان شیرینی هست با حس مشترکه که میشود جز قوای باطنه. پس چیزی داریم به نام حس مشترک که غیر از حواس ظاهر میشه. این یکی. خب دیگه قوه چی داریم؟ خیال داریم، اونم بایگانی صور محسوس هست. خدمت شما عرض بشه قوه متصرفه داریم که این قوه متصرفه متخیله به اون میگوین، مفکره هم به اون میگوین. متخیله میگوین که اگر زمانی تصرف در صور محسوسه بکند، در خیالات بکند. مفکر میگویند زمانی که تصرف در اون معانی بکند. دقت میکنین؟ متصرفه یا بهش میگن متخیله یا میگن مفکره. اگر تصرف در اون خیالات بکند، اون صور، بهش میگن متصرفه. مثل نقاشی که مثلا اسب شاخدار را ترسیم میکند، این با قوه متخیلی این کار رو کرد. ولیکن متفکره، مفکره یا متفکره، این تصرف در معانی هست. معانی جزئیه و معانی کلیه رو درش تصرف میکند، یک چیز جدید میسازد. این به واسطه قوه مفکر است. خب اینم قوه متصرفه. بعدش قوه واهمه که درک معانی جزئیه هست. و قوه حافظه بایگانی معانی جزئی است. خب قوه عقله داریم؟ نه، قوه عقله نداریم، سلطان عقل داریم. همه اینها جنود این سلطان عقل هستند و همه اینها به عقل درک می شوند. یعنی عقل در مجلای حس مشترک درک می کند، عقل در مجلای قوه باصره درک می کند. همه اینها جنود عقل هستند. بنابراین عقل خودش قوه نیست بلکه سلطان است و همه اینها ملائکه این سلطان عقل هستند، قوای این سلطان عقل هستند. بو علی در اشارات این قوای باطن را منتبع در ماده میداند، مادی میداند، گرچه در المباحثاتش اینها رو مجرد میداند. بعدن هم یا ترسیم میکنه در اشارات، میگه آقا ما سه تا بطن در این قوه دماغی داریم، سه تا تجویف، سه تا بطن. الان هم توی بحثای علم تشریح و طب و اینا هم هست که مغز انسان از سه بطن تشکیل شده و جای هر کدوم از اینها را مشخص میکنه. تجویف اول، تجویف ثانی و تجویف ثالث داریم، بطن اول، بطن دوم و بطن سوم. مقدم تجویف اول حس مشترک است، که حس مشترک اینجا سیطره دارد که همه حواس ظاهر را در تحت پوشش خودش میگیره. لذا کسی مثلا میگه از اون از قسمت این تجویف اول مثلا ضربه بخوره، این دیگه حس مشترک ندارد. نه دیگه، توی فلسفه بحث میکنن که میگن آقا ما این درکی که داریم، درک حسی و خیالی و وهمی که داریم، اینها منتبع در ماده است، اینها مجرد نیستن. بله دیگه، بو علی چون طبیبه و حکیمه میاد تطبیق میکنه که میگه جای هر کدوم از اینها در قوه دماغی اینجا هست. بعدنم توی شفاش بحث میکنه که اگر مثلا شما حجامت رو در گودال گردن چی بکنین، این قوه حافظه شما ضعیف میشه. حال میرسیم که چرا اینطوره، بگذاریم بگم انشالله برسیم که تطبیق هم بکنیم. بحث خلق هم فکر کنم بمونه دوباره. تجویف اول، تجویف ثانی و تجویف ثالث داریم. مقدم تجویف اول حس مشترک، مؤخر تجویف اول قوه خیاله که بایگانی این صور محسوسه. یعنی مستطبه این که صور حسی رو درک کرد، این بایگانی میکنه. این تجویف هست. تجویف دوم، مقدم تجویف ثانی قوه متصرفه هست که هم از متخیله بله و مفکره بشود. اینم در وسط قرار داده شده. چرا؟ برای اینکه هم در صور تصرف بکند و هم در معانی. و بعدا اونجا توی اشاراتش میبینه ببین قدرت الهی رو که چطور اینها رو مترتب بر یک دیگر کرد. اون حس کلامیش گل میکنه و میزنه به بحثایه. پس این مقدم تجویف ثانی میشه قوه متصرفه. مؤخر تجویف ثانی میشه قوه واهمه که درک معانی جزئی را میکنه. مقدم تجویف ثالث میشود قوه ذاکره که حافظه باشد، که بایگانی معانی جزئی است. مؤخر تجویف ثالث چی میشود؟ میگه قوه موجود نیست دیگه اونجا. و الان توی تشریح هم همینو میگن ها. تو علم و تشریح امروز میگن آقا بنابراین توی قانونش داره که کسی اگر در گودال گردن حجامت بکند باعث ضعف در قوه حافظه میشود، چون نزدیکترین قوه در این تجویف قوه حافظه و ذاکره است. یا مثلا اگر کسی ضربه بخوره مثلا جلوی سرش یا پشت سرش، هر کدوم از اینها بخوره، هر کدوم از این قوه را از دست میده. حالا توی حکمت متعالیه میگن همه اینها علت اداری برای درکم، ولیکن در سطح مباحث مشا چنانچه اشارات گویا این مطلب هست، میگن اصلا قوای باطنی منتبع در ماده هستن. یعنی فرقش اینه که این قوه دماغیه محل برای این قوا می باشد یا مظهر برای این قوا می باشد. اگر بگیم محل یعنی منتبع در ماده هستن، اینها مادی می شوند. ولیکن اگر بگیم مظهر هستن، اینها دیگه متعلق به ماده می شوند نه منتبع در ماده. دقت می کنیم؟ اینم از بحث حس. اما بحث خلق باید بخونیم. خلق چیه؟ ملکه نفسانیهی که صادر می شود به واسطه این ملکه نفسانی از نفس. عبارت و اینجوری باشه گرچه علامه اینجور. ملکه نفسانی که به واسطه این ملکه نفسانی از نفس صادر می شود افعالی به سهولت بدون تربی، بین میگن خلق. یعنی اینها راسخ فی نفس باشند، به حد ملکه رسیده باشند، نه اینکه در مقام حال باشند. اگر فعلی برای انسان در مقام حال باشد نمیگن این جز خلقیات این شخصه. مثلا برای انسان بخیل جود جز خلقیاتش نیست. چرا؟ برای اینکه به ملکه نرسیده، راسخ فی نفس نیست. حالا این افعال اهم از افعال سوء را شامل میشود و افعال حسن را شامل میشه. در صورت مت علم اخلاق وقتی میگیم اخلاق یعنی چی؟ اون افعال ممدوحه رو میگیم. اما توی فلسفه که بحث میکنیم میگن افعال به نحو عام، چه سوء باشد چه حسن باشد، به اینها میگن خلق. لذا ما بد اخلاقی توی فلسفه نداریم، فقط اخلاق داریم. یا اخلاق اخلاق سوء هست یا اخلاق اخلاق، یعنی خود اون اخلاق شامل هر دو تا میشه. بله، این خلق قدرت بر فعل نیست. چرا؟ برای اینکه قدرت فعل مستوی و نسبت به فعله. در صورتی این خلق فقط منصوب به فعل هست، یعنی فعل از او صادر می شود، دیگه در طرف ترکش بحثی ندارد. بنابراین قدرت غیر از اون خلق هست. و خلق خود فعل هم نیست. حالا بعضی وقتا اون فعلی که صادر میشه بهش میگیم آقا خلقیات شخص، از باب تسامحه. بلکه خلق مبدأ برای این افعال هست، نه اینکه خود فعل باشد. اصول اخلاق سه چیز هست: شجاعت، عفت، حکمت. به اینا میگن اصول اخلاق. و مجموع اینها رو اگر کسی داشته باشد بهش میگن عدالت، که اینها از سه قوه منتشع میشود: قوه شهویه، قوه غضبیه و عقل. اونجا هم قوه بهشون نمیگن، عقل دیگه قوه نیست، میگن بگیم قوه وهمیه. چنانچه توی بحث های اخلاق عملی میگن تمام اینها از سه قوه انتشاء پیدا میکند: قوه غضبیه، شهویه، وهمیه. ولی که اینجا بحث عقل رو میارن. حالا اگر قوه شهویه رو در نظر بگیریم، یک حد اعتدال دارد، یک حد تفرید دارد، یک حد افراد دارد. اگر این قوه شهویه به حد اعتدال خود برسد، به این میگن چی؟ عفت، ملکه نفسانی که ایجاد میشود عفت. اگر به حد افراد برسد این شهوت، بهش میگن شره. به حد تفرید برسد، بهش میگن خمود، کسی شهوتش کار نکنه. قوه غضبیه حد اعتدالشو میگن شجاعت، حد افرادشو میگن تهور، و حد تفریطشو میگن جبن. قوه غضبیه و عقل را در حد اعتدال میگوین حکمت، در حد افراد میگن جربزه، و در حد تفریط میگوین غباوت، کندیزه، کودنی بگیم دیگه. و مجموع اینها رو میگن عدالت. خود اون عدالت هم که در نظر بگیرین، اون هیئت حاصلهی که از این ملکات تشکیل شده، اگر در حد اعتدالش باشه بهش میگن عدالت، اگر در حد افراطش باشد ظلم میشود، و اگر در حد تفریطش باشد بهش میگن انظلام. حالا همه این اصول اخلاقی و فروع اخلاقیات، اصول اخلاقی شامل همین چی شد؟ شجاعت، عفت و حکمت، و مجموعشون میگن چی؟ عدالت. اگر در حد اعتدال باشد به اینها میگن خدمت شما ارزشه فضیله ممدوحه، و اما اگر در جهت افراد و تفریط باشد بهش میگن رذیله مذمومه. چه افراد داشته باشد چه تفریط داشته باشد رذیله خواهد بود. و اما تطبیق و من الکیفیات نفسانیه القدرت و هی حالتون فلحیوان. آقا در حیوان، مادون حیوان بهش قدرت نمیگن، میگن چی؟ قوت. اینا رو گفتیم دیگه. و به ها یسر و ان یسر انها الفعل، که به واسطه این حالت صحیح هست، یعنی ممکن هست، با پایین صحت و نیستین امکان، این که صادر بشود از او فعل اذا شاء، ولا یسر انها اذا لم یشه، و یقابلها العجز، مقابل عدم و ملکه. و اما القدرت المنصوب الى الواجب تعالی، اما قدرتی که منصوب به واجب تعالی هست، فاذکان الواجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، که تمام صفات کمالی به نحو ضرورت ازلی برای او صادق است، فهیه این قدرت چیه؟ مبدئیت و الفعلیه به ذاتهی لکل شد، به ذاتهی مبدئیت برای افعال دارد. و اینجا نسبتش دیگه نسبت اون فعل وجوبه دیگه، معنای یسه نیست که امکان باشد، بلکه به معنای وجوبه. اونم اینجا به ذاتهی هست، نه اینکه به کیفیت آرزتن لذاتهی. و از کانت این ذات، و از اون جهتی که این قدرت این ذات هست، فلا ماهیت لها، بنابراین مندرج تحت ماهیت نیست که بگیم قدرت کیف نفسانی برای ذات واجب هست، بلکه یه صرف وجود هست، فوق مقبول می باشد. و من الکیفیات نفسانی علا ماقیل العلم، و المراد بهی العلم الحصولی و ذهنی من حیث قیامهی به نفس، یعنی از حیث موجودیت فی الذهن، نه از حیث وجود ذهنی، که وجود ذهنی مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نیست. قیام العرض به موضوعهی، که این علم عارض بر موضوع خودش هست، لصدق حد الکیف علیه، البته بنابر یکی از اون چهار قول. و عمل علم الحضوری فهو حضور المعلوم به وجوده الخارجی المجرد، نه وجود خارجی مادی، عند العالم و الوجود لیس به جوهر ولا عرض. اون سنخش که وجود می شود دیگه نمیتونیم بگیم آقا علم حضوری کیف نفسانی است یا اینکه جوهر. ولی علم الذی هو من الکیف، اما اون علمی که کیف نفسانی هست، مختص به ذوات الانفس. چرا؟ برای اینکه این نفس فقط درش علم حصولی تصور می شود، یا به بیان ادق توهم می شود. و اما المفارقات فقط تقدم ان علومها حضوریت غیر حصولیت. چرا؟ برای اینکه اینا مفارق از ماده هستند، وقتی مفارق از ماده باشن توهم علم حصولی در آنها نمی شود. غیر ان علوم الحصولیه التي في معالیها حاضرتون اندها، تمام این علوم و اصولی هم حاضر اندل مفارقات هستن و واجب الوجود هست. و این کانتی ایزن به ما انهو من سنها حاضرتون اندها، تمام این سن حاضر نزد این مفارقات می باشد. و من هاذ الباب الخلق، که این خلق موجد صور برزخی می شود، یعنی به حد ملکه برسد، به حد خال برسد، برای انسان فایده نه سود دارد نه زیان. و هو الملکه النفسانیه التي تستر عنها الافعال به سهولت من غیر رویت، ملکه نفسانی که این چنین صفت دارد که صادر می شود از این ملکه، این اشتباهه، ملکه نفسانی که به واسطه این ملکه نفسانی از نفس صادر می شود، برای اینکه نفس مبدا افعال هست، میگن ملکه نفسانی و خلق مبدا افعال نیست، افعال صادر می شود از نفس به واسطه این ملکه نفسانی به سهولت من غیر رویت، نیاز به تربی ندارد، یعنی در مرتبه حال دیگه نیست، در مرتبه چی رسیده؟ ملکه رسیده، به مقام رسیده، به ملکه رسیده، به مقامی رسیده هم که مفروض. ولا یسما خلقا الا اذا کان عقلا عملیا، منشأ این خلق عقل عملی می باشد نه عقل نظری. بنابراین با این قید عقل عملی همه حیوانات دیگه از خلقیات برخوردار نیستن، برای اینکه اونا عقل ندارن، نهایت درکی که دارن درک وهمی می باشد. بنابراین میگه آقا مثلا خلق روباه این هست که مکاره، اینها از همه از باب تسامح هست، حیوانات خلقیات ندارن، نفوس فلکی نیز خلقیات ندارد و مفارقات نیز خلقیات ندارند. چرا؟ برای اینکه اونا عقل عملی ندارند، عقل عملی فقط برای تدبیر بدنه. اینا فکر کنم اول نهایی گفتیم، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری تمام اون حیثیتش اینه که اتحاد با عقل فعال پیدا بکنه، اون هست و نیست، هر چی بیشتر بداند اتصال وجود پیدا میکنه. عقل عملی تمام حیثیتش اینه تدبیر بدن بکنه، باید این کارو بکنی، باید اون کارو نکنی. البته یک عقل بیشتر نیست، به اعتبار مدرک، که بعضی وقتا مدرک در مورد هست و نیست بحث میکنه، بعضی وقتا مدرک در مورد باید و نباید بحث میکنه، ما میگیم عقل نظری و عقل عملی داریم، نه اینکه در وجود انسان دوتا عقل باشه. حالا چون ملائکه عقل عملی ندارن، برای اینکه تدبیر بدن ندارن، یا حیوانات که اصلا عقل ندارن شامل خلقیات نمیشود، خلقیات شامل آنها نمیشود. اطفال جلد 4 صفحه 115 این مساله است. اون پیغمبر دیگه، خلق عظیم. حالا نه، این خلقی که میگیم اینجا هم شامل سیئات میشود هم شامل حسنات میشود. توی علم اخلاق وقتی خلق رو میگیم فقط به صفات ممدوح میخورن. و لا یسما خلقا الا اذا کان عقلا عملیا هو مبدا الافعال الارادیه، و لیس این خلق القدرت علی الفعل، قدرت بر فعل خلق نیست. چرا؟ لان نسبت القدره الی الفعل و تک متساویتون، قبلا گفتیم که قدرت متساوی نسبت به فعل و ترک است. ولا نسبتا للخلق الا الى الفعل، ولیکن اون فقط نسبت به فعل، البته این فعل شامل ترک هم می شود، مانند عفت که کف نفسه، که ترکه، یک نوع ترک شهوته، این فعل به معنای عام. و لیس المراد بهی هو الفعل، و مراد از این خلق خود فعل هم نیست، خلق مبدع فعله، بنابراین نگاه تصامی میگن نه مبدا فعل چیه؟ نفسه. و ان کان رب ما یطلق علی لانه الامر الراسخ الذی یبتنی علیه الفعل، برای اینکه خلق اون چیزی هست که مبتنی هست بر او فعل. ول الخلق ان شعابات کثیره تکاد لا تحصى شعب الحاصله منها، نمیتونیم اینا رو بحث بکنیم، لکن الاصول الاخلاق الانسانیه نظرا الی القوى الباعثه للانسان نحو الفعل ثلاثه، این بالای ثلاثتون بنویسین، سه تا اصول اخلاقی داریم، اینا خلط نشه با اون قوا، شجاعت، عفت، حکمت. و هیه این به اصول نمیخوره، اصول اخلاق، بلکه به قوا میخورد. قوا شهوت الباعثت لهو الى جذب الخیر و نافع الذی یلائمو، قوه شهوتی که باعث جذب منافع میشود، این یک. و قوا الغضب الباعثت لهو الى دفع شر و زار، که دافع زار میباشد، قوه غضب. ولعقل نگفت و قوه العقل، برای اینکه عقل خود سلطان است. ول عقل الذی یهدیه الی الخیر و سعاده و یزجره عن الشر و شقا. سه تا چی داریم؟ حالا قوه نگیم، باز عقل شامل نمیشود. اگر تو اخلاق عملی بحث میکردیم میگفتیم قوه شرعیه، قوه غضبیه و قوه وهمیه، هر سه تا رو قوه شامل میشود. همه این سه تا رو که در نظر بگیریم اگر در حد اعتدالش باشد، افراط و تفریط باشد، باعث خلقیات میشود. فل ملکه العامله فی المشتهیات، اون ملکه ای که عامل در مشتهیات هست، ان لازمت الاعتدال، اگر به حد اعتدال باشد، به فعل ما ينبغي كما ينبغي که منتشه از اون عقل عملی هست، ينبغي الا بله به فعل ما ينبغي كما ينبغي سمیت افتن، اگر در حد اعتدال باشد این قوه شهویه. و ان انحرفت الى حد الافراط سمیت شرحن، شرح بهش میگن. و ان نزلت الی تفرید سمیت خمودن. و کذالک الملکه المرتبت بالغضب، اون قوه غضبیه، لها اعتدال تسمى شجاعتن، طرفا افراد یسمى تهورن و تفریتن یسمى جبنن. و کذالک الملکه الحاکمه فی الخیر و شر و نافع و ضار، که همون عقل باشد، ان لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ينبغي كما ينبغي سميت حكمتن. و ان خرجت الى حد الافراد سميت جربزتن و الى حد تفريط سميت غبابتن. همین ملا لغتی که دیگه خیلی بحث بکنی این دیگه حکمت نداری. دیدی بعضی طلبه این دیگه خیلی ملا لغتی بحث میکنن، اینو جربزه، حکمت نیست. ولی هیئت الحاصله ولی هیئت الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث، اما اون هیئتی که حاصل از این ملکات هست، از این اصول اخلاقی هست، التی نسبت این هیئت الالملکات نسبت المزاج الالممتزج. قبلا چجوری میگفتیم به واسطه اختلاط عناصر مزاج به وجود میاد، اینجا به واسطه اختلاط این ملکات یک هیئتی به وجود میاد به نام چی؟ عدالت. و اثرها اعطاء و کل ذی حق من القوا حقه او وضع الشیء علی موضعه، اذا اعتدلت سمیت عدالتن یا عدالتن به قول بعضی. و ان خرجن، آقا این عدالت هم غیر از عدالت سیاسی، عدالت فلسفی فرق میکنه. و ان خرجت الی حد الافراط سمیت ظلمن و الی حد تفریط سمیت انظلامن. و وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول، اعتدال این اصول و ما یتفرع علیه من الفروع و اون چیزهایی که جز فروع هستن، ما بحث نکردیم تو علم اخلاق، باید دنبالش برین، صدق و کذب و الی آخر و اینها، اگر در حد اعتدال باشد، وسط مبتدا فضیلتون خبره، فضیلتون ممدوحه اگر به حد اعتدال باشد، و طرفان اعنی طرف الافراط و تفریط رذیلتون مذمومه، چه طرف افراط باشد چه طرف تفریط باشد. و البحث و عن هذه الفضائل و الرذائل موکول الی غیر هذه صناعه، که در علم اخلاق باید دنبال بکنید. و صلی الله علی محمد.